ساعت 22 به وقت تهران. همراه شما هستیم با مجله شبانگاهی رادیو فردا. درود شنونده ارجمند، کیان معنوی هستم همراه با همکارانم. خوش آمدید به این مجله خبری رادیو فردا در شبانگاه سه‌شنبه 23 آذر ماه برابر با 14 ماه دسامبر 2021 میلادی. همراه شما هستیم با مجموعی از خبر و گزارش. در آغاز از شما دعوت میکنیم به گزیده خبرها توجه فرمایید با همکارم شاهین بشیری.
با سلام. وزیر خارجه آمریکا روز سه‌شنبه در جاکارتا گفت زمان برای ایران در حال اتمام است، اما ایرانی‌ها هنوز درگیر مذاکرات واقعی نشده‌اند. به گفته آنتونی بلینکن، واشنگتن در حال حاضر بازگشت به برجام و دیپلماسی را دنبال می‌کند، زیرا بهترین گزینه است، اما همزمان با متحدان و شرکای خود در مورد گزینه‌های جایگزین هم تعامل دارد. او با اشاره به گزارش طرف‌های اروپایی برجام درباره مذاکرات گفت برجام به زودی به پوسته توخالی بدل خواهد شد. روز دوشنبه طرف‌های اروپایی برجام با اشاره به گذشت زمان و عدم رسیدن به پیشرفتی درباره احیای برجام گفته بودند که به زودی این توافق به پوسته توخالی تبدیل خواهد شد. کارگران بازنشسته مخابرات راه دور شیراز صبح روز سه‌شنبه در مقابل استانداری فارس تجمع کردند و خواستار رسیدگی به مطالبات خود شدند. به گزارش خبرگزاری ایلنا، 1500 کارگر به پرداخت نشدن مطالبات 15 ساله خود با احتساب خسارت تأخیر و تعدیه اعتراض دارند. میزان این مطالبات در حال حاضر به 400 میلیارد تومان رسیده است. تجمع کنندگان با اشاره به سفرهای ابراهیم رئیسی به شیراز به عنوان رئیس قوه قضاییه و رئیس جمهوری و دستور او برای حل شرکت مخابرات راه دور و حل مشکلات کارگران افزودند که اقدامی در این جهت انجام نشده است. کاظم موسوی نماینده جنجالی مجلس که گفته بود هر کس به دنبال آلات موسیقی و عینک آفتابی است از ایران برود، از هنرمندان عذرخواهی کرد. وی اما به همکارانش توصیه کرد که با هر خبرنگاری مصاحبه نکنند. این نماینده مجلس از اردبیل روز سه‌شنبه در سخنرانی در مجلس مدعی شد که اظهاراتش تحریف شده و او تنها گفته است نان مردم و تامین کالاهای اساسی و معیشت مردم نسبت به واردات آلات موسیقی در اولویت است. در این حال وبسایت دیدبان فایل صوتی این نماینده را پخش کرد که به خبرنگار این سایت گفته است
اینه که به گور آفتابی باشد نباشد برای چیه؟ یا مثلا آلات قمار و موسیقی، اینا خب ارزش نداره که اگر خب کسی دنبال این مسائل هست، به قول تو کشور، اگر کسی دنبال این مسائل هست تو همه سو کارشو انجام میده. در هر حال نمیشه دروش گرفت، در به قول خلوت هم نباشه در خلوت انجام میده. یا اینکه نه، اگر اینجور آدمیه دنبال مثلا به قول منویات و امیال شخصی و به قول غریزه شخصی خودش هست، خب بالاخره کشورهای دیگر راهشون باز خیلی میتونه نید.
در این ارتباط شماری از هنرمندان به شدت از سخنان کاظم موسوی انتقاد کردند. همچنین کاربران زیادی در شبکه‌های اجتماعی تصاویر خود با عینک آفتابی را با استفاده از هشتگ هیچ جا نمی رویم همینجا هستیم منتشر کردند. مطالعات جدید نشان می‌دهد که واکسن تولیدی شرکت فایزر بیونتک تنها 33% از ابتلا به سویه جدید کرونا یعنی اومیکرون جلوگیری می‌کند. این رقم در سویه‌های قبلی کرونا 80% بود. خبرگزاری رویترز روز سه‌شنبه گزارش داد مطالعات جدید که توسط گروه بهداشتی شرکت دیسکاوری با همکاری نهادهای بهداشتی آفریقای جنوبی انجام شده نشان می‌دهد در 3 هفته گذشته 70% کسانی که 2 دوز واکسن فایزر دریافت کرده بودند با ابتلا به اومیکرون نیاز به بستری شدن نداشتند، در حالی که این رقم برای سویه های قبلی کرونا 93% بود. آفریقای جنوبی اولین کشوری بود که ماه گذشته میلادی از شناسایی اومیکرون سویه جدید کرونا خبر داد. و عضو هیئت مدیره اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق روز سه‌شنبه خبر پرداخت 5 میلیارد دلاری بدهی عراق به ایران را تکذیب کرد. حمید حسینی به خبرگزاری ایلنا گفت عراق برخی اوقات پرداختهای کوچکی دارد، اما در مقابل هر روز به هم به بدهی این کشور اضافه می شود. او افزود این میزان پرداختی عراق کفاف گاز و برقی که از ایران دریافت می کند را هم نمی دهد.
سپاسگزارم شاهین بشیری. نگاهی داریم به آنچه در این مجله خبری برای شما در نظر گرفته شده است. در لایحه بودجه 1401 هیچ بند مشخصی برای پرداخت بدهی دولت به سازمان تأمین اجتماعی در نظر گرفته نشده.
این سرمایه از این مؤسسات تأمین اجتماعی ایران حاصل پرداختی های نیروی کار ایرانه.
روسیه هشدار می‌دهد که در صورت استقرار موشک‌های میانبرد ناتو ناگزیر خواهد شد موشک‌های میانبرد خود را نیز در اروپا مستقر کند.
اصل قضیه منازعه‌ای که بین ناتو و روسیه هست میتونه در مورد قضیه موشک‌های میانبرد برگرده به یک توافقی که در زمان گورباچف و رونالد ریگان امضا شد در 1987.
اینها و خبرهای بیشتر در این مجله شبانگاهی رادیو فردا. در لایحه بودجه 1401 که هیچ بند مشخصی برای پرداخت بدهی دولت به سازمان تأمین اجتماعی نیامده و در واقع سهم سازمان از بودجه سال آینده صفر هست. بنابراین گزارش دولت 400 هزار میلیارد تومان به سازمان تأمین اجتماعی بدهی دارد که آن را نپرداخته و یا نمیتواند پرداخت بکند. در گفتگو با احمد علوی اقتصاددان نخست از او در مورد این بدهی و پیشینه آن پرسیدم.
این سرمایه از این مؤسسات تأمین اجتماعی در ایران به واقع حاصل پرداختی های نیروی کار ایرانه که به شکل حق بیمه پرداخت شده و طبیعی است که این در یه مدت کوتاه فراهم نیامده، بلکه در یک فرایند تاریخی شاید بشه گفت نزدیک نیم قرن این سرمایه به وسیله تلاش و زحمت نیروی کار ایران، کارگران، کارمندان، حقوق بگیران تامین شده و این برای این بوده که با ایجاد این مؤسسه موقعی که این افراد بازنشسته میشن یا نیازمند تأمین و امنیت هستند، این مؤسسات بتونن به اونها کمک بکنن، چه در زمینه درمان یا بهداشت یا آموزش یا اموری از این قبیل. اما خب طبیعی است که در شرایط فعلی ایران این سرمایه که بسیار بزرگم هست و شرکت‌های گوناگونی تحت پوشش اون هست، اینها به جای اینکه به وسیله خود کارکنان، خود مالکینش که نیروی کار ایران مدیریت بشه، دولت تصدی اون رو به عهده گرفته، فرضاً وزارت رفاه و تعاون و البته کار، و اونجا مدیران به جای اینکه تو چارچوب منافع نیروی کار ایران، به جای اینکه در چارچوب کسانی که حق بیمه پرداخت کردن در سالیان دراز، در چارچوب منافع حاکمیت و منافع خود مدیران به کار گرفتن این سرمایه ها را، و در نتیجه الان ما شاهد این هستیم که بازنشستگان اکثرا اینها در واقع زیر خط فقر هستند. اگر این صندوق ها درست کار کرده بودند، قاعدتا میبایست ایجاد ارزش افزوده زیاد، سرمایه هاشون بزرگتر و بزرگتر میشد و در نتیجه این توان رو داشتن که بپوشانن نیاز نیروی کار ایران در شرایط فعلی، به طوری که قدرت خرید و اون پرداخت هایی که میشه به اونها به قدری باشه که زیر خط فقر نباشن.
پس آقای علوی، آیا این شکافی که بین مطالبات بازنشستگان و اون صندوق دولتی، این رو چگونه میشه توضیح داد؟ آیا این چگونه به وجود اومده؟
توافق وجود داره هم بین محققین داخلی مقامات دولتی که صندوق های تامین اجتماعی به شکل مناسبی مدیریت نشده و دولت به جای اینکه از این منابع استفاده کنه برای اینکه حقوق نیروی کار رو دستمزد بگیران، حقوق بگیران رو پرداخت بکنه و تامین مناسب اجتماعی، خدمات مناسب رو عرضه بکنه به اونها، دولت این صندوق ها و تامین اجتماعی رو به یه معنا در اختیار خودش گرفته برای دادن امتیاز به به وابستگان و به هر حال با فساد گسترده و البته ناکارآمدی که وجود داره این منابع رو تلف کرده و الان هم در جریان تلف کردنه. بنابراین که دولت کسر بودجه داشته، این شرکت ها رو منابع و پولیشون رو برداشته در اختیار خودش گرفته و الان دولت یکی از بزرگترین بدهکاران این صندوق‌های تأمین اجتماعی و خودداری میکنه از اینکه پرداخت بکنه. به یه معنا دولت گروگان گرفته پول نیروی کار و حقوق بگیران ایران رو به حاضر نیست پرداخت بکنه و اون پولایی که برداشته البته در مصارف رانتی بوده و توی چارچوب فساد گسترده و البته به وسیله مدیران و مقامات بالایی استفاده شده و این حقوقی بوده که مال نیروی کاره، مال کارگران، کارمندان و کسانی است که حق بیمه پرداخت کردن. منتها دولت اولا این پولها رو به شکل غیر قانونی برداشته از اونجا و دوم اینکه حاضر نیست بدهیش رو پرداخت بکنه و همین باعث شده که این تأمین اجتماعی الان نمیتونه مطالبات خودش رو پرداخت بکنه به صاحباش که همون نیروی کار هستن و همون کارمندان و کارگرانی هستن که در مدت طولانی حقوق پرداختی داشتن به این صندوق ها اما الان قادر نیستن از خدمات اون استفاده کنن و قادر نیستن که مطالباتشون برآورده بشه.
احمد علوی در مورد دلایل و عامل بدهی 400 هزار میلیارد تومانی دولت به سازمان تامین اجتماعی توضیح میداد. و خبر دیگر همچنان در مورد ایران، این بار در باره زندانیان سیاسی. لیلا حسین زاده فعال دانشجوی بازداشت شده کجاست؟ و هیراد پیر بوداغی فعال کارگری در بند 209 زندان اوین در چه حال و روزی است؟ در این حال ستاره جلالی مادر آقای پیر بوداغی در صفحه اینستاگرام خود از تهدید به قتل فرزندش در زندان خبر داده است. جزئیات بیشتر در گزارش الهی رمان شد.
یک هفته از بازداشت لیلا حسینزاده می گذرد و خانواده او در بیخبری مطلق از او هستند، تا بدان درجه که حتی نمی دانند در کدام شهر در حبس است. لیلا حسینزاده فعال دانشجویی شامگاه سه‌شنبه هفته گذشته در جریان سفری به شیراز به وسیله 15 مامور امنیتی مسلح بازداشت شد. امیر رئیسیان وکیل لیلا حسینزاده روز یکشنبه از محکومیت موکلش به 5 سال زندان و 2 سال ممنوعیت از حضور در فضای مجازی به وسیله دادگاه تجدید نظر خبر داد. لیلا حسینزاده به تازگی به وسیله قاضی محمد رضا عموزاد در شعبه 28 دادگاه انقلاب به حبس و محرومیت‌های اجتماعی محکوم شده بود و این حکم است که اکنون توسط دادگاه تجدید نظر استان تهران تایید شده. اتهام او اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور عنوان شده است. خواندن سرود ارغوان‌ها و شرکت در مراسم تولدی برای محمد شریفی مقدم درویش گنابادی زندانی از جمله اتهامات اوست. لیلا حسینزاده دانشجوی دانشگاه تهران و از جمله بازداشت شدگان دیماه 96 است که از روز 6 خرداد ماه 98 تا اسفند همان سال را در زندان اوین سپری کرد و در نهایت با اعمال بخشنامه جدید قوه قضاییه آزاد شد. اما همزمان با بازداشت اخیر او، خبرگزاری های ایران مدعی شدند که عده‌ای تحت عنوان عناصر مرتبط با جریان ها و شبکه های ضد انقلاب خارج نشین به رهبری یک زن با نام اختصاری لام ه در شیراز بازداشت شدند. نام اختصاری که یادآور نام لیلا حسینزاده است. خبرگزاری های ایران این افراد را متهم کردند که خواهان بسترسازی با هدف تحریک و ترغیب افراد به گفته آنها معلوم الحال به شرکت در اغتشاشات بودند. حسین احمدی نیاز حقوقدان در هلند در گفتگو با رادیو فردا قوه قضاییه جمهوری اسلامی را قوه ناسالم می‌خواند و آن را عامل، دلیل و ریشه همه برخوردها، بازداشتها و محکومیت‌های فعالان سیاسی، دانشجویی، کارگری، مدنی، معلمان و آحاد جامعه کشور قلمداد می‌کند.
قوه قضایی ساختاری نابود شده داره. تا زمانی که استقلال نداشته باشه، تحت کنترل نهادهای امنیتی باشه، همین وضعیت دردناک را خواهد داشت. اساساً خانه از پای بست ویران است. قوه قضاییه ایران با آمدن و رفتن یک رئیس هیچ نقش و تحولی رو نمیتونه بپذیره. ساختار اساسی و سیستم و کلیت قوه قضاییه ایران به طور کامل نابود شده هست و امکان اصلاح درش به هیچ وجه وجود ندارد.
از سوی دیگر هیراد پیر بوداقی، فعال کارگری که نزدیک به 40 روز از بازداشتش میگذرد، نیز همچنان در بازداشتگاه وزارت اطلاعات موسوم به بند 209 زندان اوین در میان زندانیان جرائم عمومی است. هیراد پیر بوداقی از سوی یکی از همین زندانیان که متهم به ارتکاب جرائم خشن است، تهدید به قتل شده است. او همراه با عسل محمدی روز 15 آبان ماه با ضرب و شتم بازداشت شد. تنها یک روز پیش از این بازداشت قهرانه، هیراد پیر بوداقی، عسل محمدی و 8 فعال مدنی دیگر در دفتر قضایی حضور یافته و در مورد نگهداری متهمان در سلول‌های انفرادی شکایتی را ارائه کرده بودند. عسل محمدی در نهایت روز اول آذر ماه با تودیع قرار کفالت آزاد شد، اما هیراد پیر بوداقی، فعال کارگری، همچنان با تهدید شدن به قتل در بند 209 اوین زندانی است. از ستاره جلالی، مادر هیراد پیر بوداقی، میشنویم.
هیراد از زندان اوین به من زنگ زد و به من گفتش که از دیروز یه متهم داعشی اونو تهدید به قتل داره میکنه. من این ویدیو رو برای آقای اجایی، آیت الله خامنه ای، آقای القاسم مهر و علی صالحی و دادگاه انقلاب دارم میفرستم. توی بند امنیتی 209 یک زندانی هستش به اسم هیراد پیر بوداقی که از دیروز تهدید به قتل داره میشه و پرونده هیراد توی بازداشت موقت بدون هیچ مدرکی، بدون قرار وثیقه نگه داشته شده و مستقیم داره از بازداشت موقت به سمت دادگاه داره فرستاده میشه. از کی تا حالا یه اتفاقی میافته که دادگاهی به این فوری تشکیل بدن تا متهم رو انقدر بیشتر نگه دارن؟ اگه قرار دادگاهی بره، چرا نباید با قید وثیقه جونش رو از اون بند امنیتی در بیاره و بیاد بیرون و بعد توی دادگاه حضور پیدا کنه تا بتونه دفاع کنه از خودش؟ از کی تا حالا 35 روز یه مادر توی این سرزمین میره التماس میکنه که بازپرس ویژه یک جواب بهش بده ولی جواب نمیده؟ از کی تا حالا تمام مراحل قانونی و عدالتتون اینجور شده که تا یه خصومت و لج و لجبازی و خوش اومدن و بد اومدن آینده سلامتی جون یک آدم رو اینقدر به سخره گرفته میشه و هیچ کس نیست؟ من میگم که نهاد مستقل کجاست؟ الان کی؟ من باید صدام به کی برسونم؟
حسین احمدی نیاز، حقوقدان، اتهامات وارده به فعالان را فلعی و غیر قانونی می‌خواند.
اتهامات بایستی در چارچوب قانون باشه. طرح عناوین کلی در دستگیری و بازداشت افراد خلاف قانون هست. شوربختانه در پرونده‌های سیاسی و امنیتی معمولاً به شکل کیلویی و به صورت مبهم برای بازداشت یک فرد دلایل عدیده غیرقانونی را به کار می‌برند که اساساً فاقد وجاهت قانونی است. بنابراین چه نسبت به خانم حسین‌زاده، چه نسبت به آقای بوداقی، تمام رفتارها خلاف قانون هست و هیچ کدوم از این اتهامات در چارچوب قانون نیست و هرگز قانون چنین موضوعاتی رو مطرح نمی کنه.
بله، گزارش الهه روانشاد رو می شنیدید در مورد وضعیت و مکان نامعلوم لیلا حسینزاده و هیراد پیر بوداقی. در اینجا از شما دعوت می کنیم به دیدگاه های شنوندگان رادیو فردا در مورد موضوعات روز توجه فرمایید.
آخوند کاظم موسوی گفته که هر کسی که میخواد آلات موسیقی وارد کنه یا عینک آفتابی از این کشور بره. من از این خیلی متاسفم، خیلی ناراحتم. واقعا اگر مسئولین نظام ایرانی بودن یا ایرانی هستن، باید این آقا رو محاکمه میکشیدن که از مردم یک کشور میخواد که به خاطر عینک آفتابی کشور خودشون رو ترک کنن. آقای کاظم موسوی، شما خودت اگه ایران رو ترک کنی، تقریبا یه بخشی از کارا درست میشه.
من یک فرد نابینا هستم و تحت پوشش بهزیستی ایران هستم و ماهانه برج 350,000 تومان برای من واریز میشه. من نمیدونم که این 350,000 تومان و من یک نفر نابینا اینو چی بگیرم؟ اینو تو این تورم و بدبختی نون بگیرم؟ اینو غن بگیرم؟ اینو چایی بگیرم؟ این اصلا 350,000 تومان چی میشه آقا؟ قبلا الحمدلله خود بهتر بود، الان ولی این بودجه این مستمری که برای ما میریزن اینو کلا نصف کردن، اینو یک سوم کردن متاسفانه آقایون. امیدواریم که بالاخره مسئولین صدای ما رو بشنون و یک فکری و یک چاره ای بیندیشن.
من یک کارگر ساده هستم از شهرستان یاسوج، اجاره نشینم، با 5 تا 3 خردسال و هیچ شغلی هم ندارم. خواستم صدای مرا به گوش این مسئولین نظام جمهوری اسلامی برسانید. این همه پول و ثروت ملت را در سوریه و لبنان و فلسطین خرج نکنند. به فکر مردم مستضعف مملکت خود باشند. ما در حالی که با گشنگی و فقر دست پنجه نرم میکنیم، اما پولهای ما، ثروت ما به سمت کشورهای عربی سرازیر میشه. از خدا بترسید و به فکر مردم باشید.
یک مهاجر افغانی هستم، در یاسوج زندگی میکنم، دستم قطع است، دارای 6 فرزند میباشم. اداره مهاجرین این شهر سالانه 6 میلیون پول از من میگیرن و من در فقر و سختی دارم زندگی میکنم و بچه هم روی سارا وای میستن. خیلی در سختی به سر میبریم. خواستم این صدای ما را به جامعه بین المللی برسانید. خدا شما را کمک کند.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
پیامدهای اظهار نظر بحث‌انگیز و جدال‌انگیز نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس همچنان ادامه دارد. کاظم موسوی نماینده مجلس که 2 روز پیش گفته بود هر کسی عینک آفتابی و ساز می‌خواهد از ایران برود، در عین عذرخواهی منتقدانش را به برخورد قضایی تهدید کرده است. گزارشی از امیر پوریا.
ماجرا از آنجا شروع شد که 9 آذر 1400 رئیس گمرک ایران در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم خبر ممنوعیت کالایی را اعلام کرد که تا پیش از آن کسی از ممنوعیت آن خبر نداشت. آلات موسیقی. مهدی میراشرفی با اعلام خبر توقف ترخیص 11 کانتینر سازهای گوناگون گفت ساز جزو کالاهای گروه 4 است که ورود آن به کشور ممنوع است. به نوشته سایت عصر ایران، اندکی بعد غلامعلی آهنکوب رئیس اتحادیه عینک سازان و عینک فروشان اهواز هم اعلام کرد که ورود عینک آفتابی به کشور ممنوع شده و این کالا جزو کالاهای لوکس حساب می شود. سایت دیدبان ایران با پیگیری این اظهار نظرها در تماس تلفنی با کاظم موسوی نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس خواست واقعیت امر را جویا شود. متن گفتگوی دیدبان ایران با او یک شنبه 21 آذر منتشر شد و در آن کاظم موسوی گفت بود و نبود این دو کالا هیچ تفاوتی در زندگی مردم ایجاد نمی کند و افراد ناراضی می توانند از ایران بروند. این حرفهای او بازتاب و واکنش‌های بسیاری در شبکه‌های اجتماعی فارسی زبان داشت. بسیاری از کاربران این شبکه‌ها با استفاده از هشتگ هیچ جا نمیریم همینجا هستیم آن را به ترند بدل کردند و با انتشار تصاویری از خود با عینک آفتابی یا ساز در دست به این اظهارات عکس العمل نشان دادند. در یکی از واکنش‌های رسانه‌های رسمی در داخل ایران، محمد دلاوری از مجریان شبکه 5 یا شبکه تهران در تلویزیون حکومتی ایران خطاب به این نماینده مجلس گفت:
بنده صلاح نمیدونم که این لوازم به کشور وارد شه. عزیزم، کی اصلا شما صلاح خواست؟ شما یه رأی داری تو مجلس و یه رأی تو بده برو دیگه. صلاح مملکت که شما تعیین نمی‌کنی، که یک طوری حرف میزنید که گویا این مملکت قطب بندیه. یعنی مثلا اونایی که موزیک میزنن با اونایی که شهیدن و عالمن دوتا، این چنین نیست.
به گزارش ایسنا، این مجری تلویزیون همچنین در واکنش به غیر ضروری دانستن ورود ساز در کشور توسط کاظم موسوی پرسید مگر سرود ملی ایران را با دبه زدند؟
سرزمین مادریش اصلا شما نمیتونید تعیین کنید که این دومین بار این حرف نامربوط زده میشه. کسی نمیتواند برای هیچ ایرانی تعیین کنه که تو ایران نمان.
این حرفهای محمد دلاوری در پاسخ به این بخش از حرفهای نماینده مجلس ایران در گفتگو با سایت دیدبان ایران مطرح شد.
اگر اینجور آدمی دنبال مثلا به قول منویات و امیال شخصی و به قول غریزه شخصی خودش هست، خب بالاخره کشورهای دیگر راهشون بازه.
همچنین بخشی از اشاره های این مجری به گفته گوینده دیگر صدا و سیما زینب ابوطالبی مجری شبکه افق تلویزیون حکومتی ایران بود که سال گذشته چنین گفته بود.
ولی اگه کسی اعتقاد نداره جمع کنه از ایران بره. یعنی بره همون جاهایی که اون رفاه و اون قدر زندگی رو داره.
روز سه‌شنبه کاظم موسوی در جلسه علنی مجلس به این واکنش‌ها واکنش نشان داد. بیشتر خبرگزاری‌های داخلی از جمله ایسنا گفته‌های نماینده مردبیل را با تیتر از هنرمندان پوزش می‌خواهم منتشر کردند، اما بخش عمده اظهارات اخیر این نماینده اعتراض به واکنش‌های منتقدانه در برابر گفته‌های دو روز قبلش بود. او رو به نمایندگان دیگر گفت با هر خبرنگاری مصاحبه نکنند و از گفته خود در این زمینه که آیا نان مردم و تامین کالاهای اساسی در اولویت است یا وارد آلات موسیقی دفاع کرد. بعد از آنکه کاظم موسوی در جلسه روز سه‌شنبه مجلس مدعی شد سایت دیدبان ایران گفته‌های او را تحریف کرده است، این وبسایت فایل صدای گفتگوی خبرنگار خود نازیلا معروفیان با نماینده مجلس را منتشر کرد. در این گفتگو نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس درباره دلیل صلاح ندانستن واردات ساز به کشور گفته بود:
آلات موسیقی خوب این صلاح نیست. کشور ما کشور جمهوری اسلامی ایران است، با این همه شهدا و با این همه علما و با این همه متدینین از به قول اقلام لوکس است این موارد.
کاظم موسوی در پاسخ به اعتراض‌های گسترده هنرمندان و به ویژه موزیسین‌ها در جلسه علنی مجلس با بیان اینکه برای هنرمندان احترام قائل است از آنها پوزش طلبید، اما در این حال افزود از صدا و سیما متعجب است و اعتقاد دارد در حرف‌های مجری شبکه 5 تلویزیون مظلوم واقع شده. کاظم موسوی از رئیس جدید صدا و سیمای حکومتی ایران پیمان جبلی خواست به این موضوع رسیدگی کند.
گزارش امیر پوریا را میشنیدید. در حالی که رئیس سازمان برنامه و بودجه روز دوشنبه 22 آذر افزایش 14% عوارض خروج از کشور در سال آینده را تکذیب کرد، یک عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در گفتگو با شبکه دوم صدا و سیما گفت که افزایش نرخ عوارض خروج از کشور بر اساس آنچه در لایحه بودجه آمده حتمی است. با این همه انتشار دیدگاه‌های متناقض و غیر شفاف از سوی مقام‌های مختلف در این باره همچنان ادامه دارد. جزئیات بیشتر در گزارشی از رضا ولی‌زاده.
خبر افزایش عوارض خروج از کشور در سال آتی به 5,200,000 تومان بازتاب و واکنش‌های گسترده‌ای را در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی به دنبال داشت. این خبر را ابتدا وبسایت اقتصاد نیوز روز دوشنبه 22 آذر بر اساس افزایش 14% درآمد دولت از عوارض خروج از کشور منتشر کرد. اگرچه همزمان مسعود میرکاظمی رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور در یک نشست خبری آن را تکذیب کرد و گفت هنوز هیچ عدد و رقمی در این زمینه نهایی نشده است. دولت ابراهیم رئیسی در لایحه بودجه سال آینده درآمد حاصل از عوارض خروج از کشور را 1500 میلیارد تومان تعیین کرده است. در حالی است که این رقم در بودجه امسال 110 میلیارد تومان در نظر گرفته شده بود. یعنی حدود 14% افزایش. با وجود تکذیب رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور به گفته احسان ارکانی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در شبکه دوم صدا و سیما، این پرسش همچنان باقی است که افزایش حدود 14% درآمد حاصل از عوارض خروج از کشور بالاخره از کجا قرار است تأمین شود.
اون نکته اینه که به هر حال این رقم سرجم عوارض خروج از کشور در لایحه درج شده و موجوده. اگر ما به هر حال تکذیب کنیم که رقم عوارض خروج از کشور برای هر نفر 5 میلیون نخواهد شد، باز این سوال پیش میاد که به هر حال این رقم
از کجا
پس قرار تامین میشه، چون مشخصا مربوط به عوارض خروج از کشور است. اینا از همون نکاتی که عرض کردم، چون بیشتر به صورت کلی و گلوبال اصطلاحاً در لایحه درج شده، جزئیاتش هنوز نه تنها برای ما به عنوان مجلس مبهمه، برای افکارمون مبهمه، حتی بعضن برای خود سازمان برنامه بودجه و رئیس سازمان هم یه مقدار ابهام داره.
همزمان الیاس نادران یک عضو دیگر کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در موضعی کاملا متفاوت از احسان ارکانی در شبکه افق صدا و سیما به کلی منکر افزایش 14% عوارض خروج از کشور شد.
ماده 68 چی میگه؟ میگه دولت مکلف از تعرفه هاش مطابق نرخ تورم تغییر بده. بنابراین اینجا در این جدول اگر هر تعرفه ای رو قیمت گذاری کردن دیگه غیر از این نمیتونن بگیرن، ولو اینکه سال قبل بیشتر میگرفتن الان دیگه نمیتونن بیشتر بگیرن.
پس خلاصه این حرف میشه که مثلا الان بخوایم یه عددی شما بگید برای عوارض خروج از کشور چقدر،
مثلا اگر حتی 400 هزار تومان هم بوده خب. بر اساس نرخ تورم پیش بینی دولت مثلا بگن 30% مثلا دیگه 30% با 400 تومان میشه 520 تومان.
علت این اظهار نظرهای متناقض و تایید و تکذیب‌ها در مورد میزان افزایش خروج از کشور چیست؟ دیدگاه روشنک آستارکی، روزنامه‌نگار حوزه اقتصاد، مقیم قبرس.
به نظر میرسه دولت ابراهیم رئیسی به دلیل کسری بودجه بسیار شدیدی که در سال آینده باهاش روبرو خواهد بود، برخی ردیف‌های بودجه رو اومده با یک سری رقم‌های توهمی پر کرده و شاید تصور نمی‌کرد که بحث عوارض خروج از کشور به این شکل مورد توجه رسانه‌ها و افکار عمومی قرار بگیره که الان مجبور بشه با تفسیرهای مختلف بحث رقم 5 میلیون و 200000 تومان رو توجیه بکنه.
استدلال الیاس نادران، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، این است که دولت به این دلیل میزان درآمد حاصل از عوارض خروج از کشور را حدود 14 برابر افزایش داده که پیش بینی می‌کند میزان مسافرت‌های خارجی افزایش خواهد یافت و این به معنای افزایش عوارض خروج از کشور نیست. استدلالی که روشنک آستارکی، کارشناس اقتصاد، می‌گوید تضمینی برای آن وجود ندارد.
ببینید، رقمی که دولت اعلام کرده 1500 میلیارد تومان برای درآمد ناشی از دریافت عوارض خروج از کشور نسبت به سال گذشته که 110 میلیارد تومان بوده این برآورد در بودجه، خب افزایش بسیار زیادی رو پیدا کرده و در صورتی که تعداد مسافرین که از کشور خارج میشن و عوارض خروج رو پرداخت میکنن ثابت بمونه در سال 1401، با یک ضرب و تقسیم میشه به عدد 5 میلیون 200 هزار تومانی رسید که بعضی از رسانه ها مطرح کردن. منتها داستان این هستش که به نظر میرسه دولت ابراهیم رئیسی یک خوشبینی در برخی از نقاط بودجه داشته مبنی بر اینکه تحریم ها برداشته میشه و خب در صورت برداشته شدن تحریم، همونطور که پیش بینی فروش نفت بالا رو کرده، پیش بینی کرده که شاید خروج از کشورم افزایش پیدا کنه، منتها این رو در نظر نگرفته که قدرت خرید مردم و مشکلات اقتصادی مردم آمار خروج از کشور و انجام سفرهای خارجی رو احتمالاً همچنان پایین نگه خواهد داشت، ضمن اینکه بحران بیماری کرونا هم هنوز حل نشده.
در بسیاری از کشورهای جهان چیزی به نام عوارض خروج از کشور وجود ندارد و در برخی کشورها هم تنها آنچه به عنوان عوارض پرواز مطرح است در نرخ بلیت سفر گنجانده می شود. ایرانیان هم پیش از انقلاب بهمن 57 عوارض خروج از کشور پرداخت نمی کردند، اما از سال 1364 دولت برای جبران کسری بودجه آن را به یکی از منابع درآمدی سالانه خود تبدیل کرد. در حال حاضر مسافران ایرانی برای عوارض خروج از کشور در سفر اول 400 هزار تومان، برای سفر دوم 600 هزار و برای سفر سوم 800 هزار تومان می پردازند.
دیدگاه‌های متناقض و غیر شفاف مسئولان جمهوری اسلامی در مورد عوارض خروج از کشور در گزارش رضا ولی‌زاده.
مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 0042-02-21-12-21-13. شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری مایید.
روسیه روز دوشنبه هشدار داد که در صورت استقرار موشک‌های میانبرد ناتو، آن کشور نیز ناگزیر خواهد شد موشک‌های میانبرد خود را در اروپا مستقر کند. سرگئی ریابکوف، معاون وزارت خارجه روسیه، گفته است که اگر ناتو حاضر نشود برای جلوگیری از تنش مذاکره کند، مسکو ناگزیر خواهد شد این اقدام را انجام دهد. در گفتگو با جلیل روشندل، تحلیلگر امور استراتژیک، نخست از او در مورد انگیزه های اجرای چنین طرحی از سوی ناتو و روسیه پرسیدم.
اصل قضیه منازعه‌ای که بین ناتو و روسیه هست، به یه تعبیری بین مجموعه غرب و روسیه هست، میتونه در مورد قضیه موشک‌های میانبرد برگرده به یک توافقی که در زمان گورباچف و رونالد ریگان امضا شد در 1987 و در اون موقع طرفین با هم توافق کردند که در خاک اروپا موشک‌های میانبرد رو استقرار ندن و این
برای مدت‌ها اجرا می‌شد و هیچ مشکلی هم وجود نداشت. اما در سال 2019 آمریکا از این پیمان خارج شد و به دنبال خروج آمریکا از این پیمان بود که روس‌ها یک سری نشانه‌های نارضایتی شروع کردن بروز دادن و از جمله گفتن که چون فرماندهی توپخانه 56 که در زمان جنگ سرد کارش کنترل عملیات موشک‌های پرشینگ بوده که اون موشک‌های پرشینگ میتونستن کلاهای هسته‌ای حمل و نقل بکنن، اینها چون احیا شده و به این دلیل این علائمی هست از این که ناتو میخواد مجدداً موشک‌های متوسط برد رو در اروپا مستقر بکنه. اما در همین ماه‌های اخیر یک مشکل دیگری هم پیدا شد و اون مسئله اوکراین بود که روس‌ها پشت مرزهای اوکراین بیش از 100,000 نیرو پیاده کردن و گفتن که احتمال داره اوکراین مورد تجاوز قرار بگیره توسط روس‌ها و در نتیجه اروپایی‌ها از این نظرم یک مقدار فشار آوردن به روس‌ها که این نیروها رو بکشن کنار. و هفته پیش هم یک جلسه خیلی طولانی بین آقای پوتین و جو بایدن صورت گرفت و همه مسائل تمامیش راجع بهش صحبت شده. اما روسا حالا میگن که اعتماد ندارن به اروپا و به ناتو و به آمریکا و میخوان که در این مورد اقدام بکنن و این موشک ها رو مستقر بکنن.
روسیه خواستار تضمین‌های مشخص امنیتی از سوی غرب هست. این تضمین‌های امنیتی اساساً برای چی هست؟
باز این هم ریشه‌های تاریخی داره. از زمان فروپاشی اتحاد شوروی ناتو اعضای جدیدتری گرفته و در واقع باز شده به سمت روسیه حرکت کرده و نزدیکتر شده به خاک روسیه. این رو روسیه همیشه یک تهدید امنیتی تلقی کرده و گسترش ناتو رو در خاک اروپا و به سمت مرزهای شرقی یک دلیل ناامنی احساس میکنه و همینطور میگه بارها مذاکره کردیم. آقای ریابکوف هم این رو تکرار کرده که بارها احساس ناامنیتی رو مطرح کردیم ولی در مورد شش گونه پاسخی دیده نشده و ما مطمئن نیستیم که امنیت ما تامین هست. بنابراین استقرار موشک‌ها به نوعی میتونه این امنیت رو یا احساس امنیت رو باید بگیم برای روس‌ها بیشتر بکنه. و البته خب به لحاظ تئوری هم مسئله امنیت از یک مرحله احساس شروع میشه ولی خیلی از مواقع هم وارد معاملات و چانه‌زنی‌های سیاسی میشه و حالا به نظر میرسه که تو این مرحله هستش بین روسیه و ناتو و اعضای ناتو.
موضوع استقرار موشک‌های میانبرد از سوی ناتو و روسیه همزمان هست با موضوع اوکراین. میدونیم که این اظهارات هست از سوی منابع آگاه که روسیه در حال آرایش نظامی در مرزهای اوکراین هستش. چشم‌انداز وضعیت اوکراین رو شما چگونه میبینید و این ارتباط مستقیم پیدا میکنه با این امنیت روسیه؟
امنیت مورد ادعای روسیه.
بله. تا چه حد موضوع اوکراین رو قابل حل میبینید و تا چه حد موضوع استقرار موشک‌های میانبرد رو شما جدی میتونید ارزیابی کنید؟
به نظر میرسه که قضیه اوکراین فوریت بیشتری داره و امکان اتفاق افتادنش خیلی بیشتر هست به دلیل اینکه یک سابقه تاریخی اخیر داره. در 2014 یک بخشی از اوکراین رو در واقع شبه جزیره کریمه رو اشغال کردن و از اوکراین جدا کردن و بعدم گفتن اون همیشه به عنوان بخشی از روسیه باقی خواهد موند. حالا استقرار نزدیک 100,000 نیرو در مرزهای اوکراین نشانه بسیار قوی تری است که حتی اگر روسیه به دلیل این مخالفت‌هایی که بعد از این قضیه رخ داد فعلا اقدامی نکنه، اون خطر بالقوه بیشتری هست برای اوکراین و در نتیجه امنیت اروپا. و انقدر این قضیه اهمیت داره که حتی گفته میشه که اون معامله‌ای که برای صادرات گاز به اروپا توسط اون خط لوله‌های نورد استریم قرار صورت بگیره ممکنه به خطر بیفته و اروپا ممکنه از اون به عنوان یک اهرم عقب روندن روسیه استفاده بکنه. به این دلیل هستش که حالا این اقدام مقابل رو روس‌ها با طرح این قضیه که میخوان موشک‌ها رو در خاک اروپا مستقر بکنن پیش آوردن و در نتیجه این استکاک جدید و این لشکرآرایی جدید در بین اروپا و روسیه اتفاق افتاده. من خیال میکنم که یک هفته تا حد اکثر دو هفته آینده، یعنی چیزی تقریبا همزمان با سال نو مسیحی، روزها و هفته های حساسی باشه و اگر اتفاقی بیفته در همین دو هفته آینده امکان اتفاق افتادنش بیش از همیشه است.
جلیل روشندر تحلیلگر امور استراتژیک در مورد هشدار در خصوص احتمال استقرار موشک‌های میانبرد از سوی ناتو و روسیه در اروپا با رادیو فردا گفتگو می‌کرد.
شما می‌توانید روی این فرکانس‌ها و طول موج‌های کوتاه صدای ما را بشنوید.
از 11 صبح تا 7 شب ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز،
از 11 صبح تا 5 عصر ردیف 16 متر برابر با 17530 کیلوهرتز،
از 7:30 تا 11 صبح ردیف 25 متر برابر با 12035 کیلوهرتز،
از 10 صبح تا 9:30 شب ردیف 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز،
از 7:30 صبح تا 7 شب ردیف 22 متر برابر با 13600 کیلوهرتز،
از 5 صبح تا 8 شب ردیف 25 متر برابر با 11695 کیلوهرتز،
از 6 صبح تا 12 ظهر ردیف 41 متر برابر با 7585 کیلوهرتز،
از 7 شب تا 1 بامداد ردیف 41 متر برابر با 7580 کیلوهرتز،
از 12 ظهر تا 6 عصر ردیف 31 متر برابر با 9990 کیلوهرتز،
از 8 تا 11 صبح ردیف 31 متر برابر با 9895 کیلوهرتز،
و در 24 ساعت شبانه روز موج کوتاه ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز صدای ما را به شما میرساند.
همچنین می توانید صدای ما را 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز از طریق امواج ماهواره و پخش زنده وبسایت دریافت کنید.
دو هفته پس از مذاکرات در روسیه، رهبران ارمنستان و آذربایجان در بروکسل دیدار می کنند. در این ارتباط آنا رایسکایا گزارشی دارد که با هم می شنویم.
الهام علیف رئیس جمهور آذربایجان و نیکول پاشینیان نخست وزیر ارمنستان پس از رایزنی های جداگانه با شارل میشل رئیس شورای اروپا در بروکسل عصر سه‌شنبه نشست سه‌جانبه دارند. سخنگوی رئیس شورای اروپا اعلام کرد هدف این نشست بهبود روابط میان دو کشور و فراهم کردن شرایط گفتگوی مستقیم است. رهبران آذربایجان و ارمنستان 17 روز پیش در سوچی به ابتکار ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه دیدار و با ایجاد مکانیزم تعیین مرز با مشارکت روسیه توافق کردند. به دلیل نبود مرز مشخص، طرفین مدام یکدیگر را به نقض تمامیت ارضی خود متهم می‌کنند. آخرین بار جمعه گذشته ایروان باکو را متهم کرد که به خاک ارمنستان تعرض کرده بود. باکو ایروان را مسئول این درگیری می داند. این درگیری همان روز رخ داد که مسکو میزبان نخستین نشست سازوکار جدید دیپلماتیک با عنوان 3+3 بود. این ابتکار که از سوی آذربایجان و ترکیه مطرح شده، مشارکت آذربایجان، ارمنستان و گرجستان و همچنین روسیه، ترکیه و ایران در حل مسائل قفقاز جنوبی را در نظر داشت، اما گرجستان حاضر به مشارکت نشده. از سوی دیگر علیرضا حقیقیان دستیار وزیر خارجه ایران با حضور در نشست مسکو اعلام کرد تهران یکی از مبتکران تشکیل فرمات 3+3 است، چرا که به گفته وی جمهوری اسلامی ضمن تاکید بر لزوم احترام به تمامیت ارضی کشورها معتقد است بازیکنان منطقه باید بدون مداخله کشورهای دیگر حل مشکلات منطقه‌ای را بر عهده گیرند. از دید جامعه جهانی، قره‌باغ جزءی از خاک آذربایجان است که در پی درگیری‌های دو کشور پس از فروپاشی اتحاد شوروی تحت کنترل شهروندان ارمنی تبار ساکن این منطقه درآمد. یک سال پیش در پی جنگ 44 روزه، ارمنستان کنترل بخشی از قره‌باغ به همراه تمامی 7 منطقه اطرافش که 30 سال پیش تصرف کرده بود را از دست داد. ایروان اصرار دارد پیش از تعیین مرزها باید موقعیت حقوقی قره‌باغ مشخص شود. باکو این موضع را رد کرده. سه‌شنبه اندری رودنکا معاون وزیر خارجه روسیه در واکنش به دیدار رهبران آذربایجان و ارمنستان در بروکسل تاکید کرد موسکو حامی هر ابتکاری است که به رفع اختلاف‌ها کمک کند. آمریکا و فرانسه که همراه با روسیه ریاست گروه مینسک سازمان امنیت و همکاری اروپا را بر عهده دارند نیز از تلاش‌های بروکسل قدردانی کردند. گروه مینسک سال‌هاست میانجیگر اصلی این بحران بوده، اما پس از جنگ سال گذشته قره‌باغ که با میانجیگری روسیه پایان یافت، عملاً اهمیت خود را از دست داده. دیدار رهبران آذربایجان و ارمنستان در بروکسل یک روز پیش از اجلاس شراکت شرقی اتحادیه اروپا انجام می شود که غیر از این دو کشور، گرجستان، مولدوی و اوکراین نیز در آن حضور خواهند داشت. آنا رایسکا، رادیو فردا.
سپاسگزاریم از توجهتان به این مجله شبانگاهی رادیو فردا. وعده ما در مجله نیمه شب در ساعت 12 شب به وقت تهران. تا هنگام لحظات خوب و خوشی داشته باشید.